ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نشست سرانه گروه 20 در ایتالیا آغاز شد. رسانه‌های اسرائیل میگویند هکرهای ایرانی به یک شرکت اینترنتی این کشور حمله کردند. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را محکوم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. نشست گروه 20 در روم، پایتخت ایتالیا، با تمرکز بر دو موضوع: مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی شروع شد. دیگر محورهای این نشست دو روزه که امروز شنبه کار خود را آغاز کرد، بحران افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان و همچنین برنامه هسته ایران خواهد بود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در حاشیه این نشست با رهبران سه کشور اروپایی حاضر در برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، درباره برنامه هسته ایران دیدار و گفتگو خواهند کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، هدف از این دیدار را ایجاد یک موضع مشترک علیه ایران اعلام کرده است. رسانه‌های اسرائیل حمله سایبری به یک شرکت اینترنتی اسرائیل به نام سایبر سرو را کار هکرهای ایرانی دانستند. به نوشته روزنامه جروزالم پست، این حمله سایبری بامداد امروز شنبه از سوی یک گروه هکر ایرانی به نام سایه سیاه انجام شده که تهدید کرده است اطلاعات به دست آمده را افشا خواهد کرد. شرکتی که مورد حمله قرار گرفته یک کمپانی میزبانی وبسایت هاست که ذخیره سازی داده ها را برای سایر شرکت ها در بسیاری از امور فراهم می کند. این حمله سایبری در شرایطی رخ می دهد که روز سه‌شنبه 4 آبان سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت در ایران هک شدند. ایران هنوز اعلام نکرده که این حمله سایبری از داخل و یا خارج از کشور انجام شده. در واکنش به تحریم‌های روز جمعه، وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه 4 شهروند و 2 شرکت ایرانی وابسته به سپاه پاسداران، سخنگوی وزارت خارجه ایران وضع این تحریم‌ها را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده روز جمعه گفت که اعمال تحریم‌های جدید نشان دهنده، به گفته او، رفتار متناقض کاخ سفید است. سخنگوی وزارت آمریکا، وزارت خارجه ایران، اضافه کرد که دولت جو بایدن روش دولت پیشین آمریکا را در تداوم اعمال تحریم ها ادامه می دهد و همزمان از بازگشت به برجام سخن می گوید. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 4 شهروند ایرانی، از جمله فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران، را به همراه 2 شرکت ایرانی به اتهام ارتباط آنها با سپاه پاسداران تحریم کرد. در میان فهرست افراد تحریم شده نام سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران، نیز دیده می شود که قبلا اروپا، آمریکا و اسرائیل او را متهم به سازماندهی حمله به کشتی مرسر استریت کرده بودند. خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است آقای آقاجانی پشت حمله پهپادی سال 2019 به تأسیسات نفتی عربستان نیز بوده است. و حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. سخنگوی جایگاهداران سوخت میگوید کم توجهی به سامانه هوشمند این اتفاق رو رقم زده. آخرین اخبارها و تحلیل‌ها رو در این باره بشنویم از محمد زرقامی.
4 روز از اختلال در سامانه هوشمند سوخت میگذرد و اونطور که آمارهای 8 آبان ماه نشان میدهد، 45% جایگاه‌ها به این سامانه متصل شدند. آنگونه که جلیل سالاری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته، کار از بامداد روز 8 آبان ماه سرعت بیشتری گرفته است.
از آن زمانی که این اتفاق افتاد، در واقع ستاد بحران تشکیل شد. 24 ساعته همکارای من در 2 شیفت دارن فعالیت میکنن. طبیعتاً خب دیروز ما 1500 تا رو متصل کردیم به سیستم در واقع سامانه و نهایتاً اعمال سهمی‌بندی در واقع انجام شده. از دیشب هم تا امروز ما 1520 اقدام بارگذاری انجام دادیم، اما به علت قطع سیستم‌های مسیر ارتباطی تونستیم 628 تا ارتباط برقرار بشه. نهایتاً در حال حاضر 2100 جایگاه هستش که امکان بارگیری و سوخت به صورت سهمی‌بندی وجود داره.
این خبر شاید در میدان مشاهده‌های عملی جور دیگری تفسیر شود، جایی که پیامک‌های ارسالی شهروندان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوشته‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی حرف دیگری می‌زند. این گروه از شهروندان می‌گویند در پی مراجعه خود جز فروش بنزین با نرخ آزاد پاسخی نگرفتند. امین رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، با حضور در برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی زیر بار انجام تخلف یا کوتاهی در این باره نمی رود.
جایگاه سوخت چه بنزین 3000 تومانی بفروشه چه بنزین آزاد بفروشه، حق و زحمتش هیچ فرقی نمی‌کنه و اینها ملزم هستن هر روز ما با تفاوت فروششون رو به حساب دولت واریز بکنن.
4 آبان ماه که این اتفاق رخ داد، مقام‌های مسئول وعده دادند که ظرف کمتر از یک روز مشکل را حل خواهند کرد. وقتی جلوتر رفتند، یک روز کاری دیگر را هم بر این مبلغ اضافه کردند. اما باز هم مشکل پیش آمده حل نشد تا اینکه جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، که عذرخواهیش در این باره زبان زد شده بود، وعده داد که کل جایگاه‌های سوخت تا 3 روز دیگر به این سامانه وصل می‌شوند. امین رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، آمادگی ها در علاج واقعه قبل از وقوع را ضعیف دانسته است.
با توجه به اینکه در گستره کشور این اتفاق افتاد و قطعی سراسری بود، نه اینکه آمادگی نباشه، آمادگی ها ضعیف بودن، توجهی که در 8 سال گذشته این سامانه شد باعث شد این اتفاق بیفته.
همین 2 روز پیش بود که سازمان پدافند غیرعامل، که برخی این سازمان را به کوتاهی در این باره متهم کردند، در اطلاعی از انجام 2 رزمایش در حوزه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت که نقاط ضعف را به مقام‌های مسئول هشدار داده است. گذشته از تهدید لفظی این سازمان به برخورد قضایی با کسانی که به گفته سازمان پدافند غیرعامل اعتبار سایبری جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کنند، بسیاری بر این نکته انگوش گذاشتند. سامانه‌ای که گفته می شود به صورت آفلاین فعال بوده چگونه امکان هک شدن دارد؟ ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند.
در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو به قولی پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای در بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه‌ای بایستی از VPN استفاده کنید، VPN هایی که شما اکسس داده میشه که بتونید اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
در این میان برخی از شهروندان همچنان میپرسند چرا بنزین تا رفع مشکل سامانه با نرخ یارانه‌ای به آنها عرضه نمی‌شود. امین رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، به این پرسش پاسخ داده است.
بنزین 1500 تومان برای ما که مشکلی نداره، حساب ما از خودمون 1000 تومان بدیم به مردم. ولی مسئله این هست که چون اون 1500 تومان بر اساس در واقع شارژ سهمیه‌شون هست، چون شارژ سهمیه در واقع معلوم نیست، مشخص نیست، نمیشه در واقع به صورت ساده این کار رو انجام داد.
به اعتقاد بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار اقتصادی در بلژیک، ماب و تفاوت بنزین یارانه‌ای و نرخ آزاد چیزی در حدود 150 میلیارد تومان است که دولت نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند.
ایران روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنه، تولیدش هم دقیقاً روی مرز همین مقدار هست. در نتیجه افزایش میزان مصرف روزانه با وجودی که حالا ذخیره زیاد هستش، تولید زیاد بوده در دوره تحریم، اینها همش هستش، ولی افزایش مصرف اگر اعلام کنن که یاران همه بنزین ما یارانه ای میدیم، اون وقت 100 میلیون لیتر امکان داره یهو بشه 150 میلیون لیتر و بعد دیگه نمیتونن از پس تامینش بر بیان. همین الان که بنزین 3000 تومانی فقط داره ارائه میشه، تمام پمپ بنزین ها صفه. شما تصورشو بکنید که اعلام بشه تمام این بنزین یارانه ای.
در این شرایط هست که خبر میرسد ماشین های دوگانه سوز هم با مشکل عرضه گاز روبرو هستند. بسیاری از جایگاه‌ها تعطیلند و یا گاز عرضه نمی‌کنند. مقام‌های مسئول از مصرف کنندگان خواستند برای اطلاع از جایگاه‌هایی که به سامانه هوشمند متصل شدند، به وبسایت فروش اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. تجارت نیوز هم از واریز سهمیه سوخت جبرانی تا پایان آبان ماه همراه با سهمیه سوخت جدید خبر داده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید در مورد سامانه هوشمند سوخت در ایران که به طور کامل هنوز به مدار خودش باز نگشته.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همونطور که در خبرها اشاره شد، نشست دو روزه گروه 20 امروز کار خودش رو در روم پایتخت ایتالیا آغاز کرد. رهبران شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی در این نشست شرکت دارند. اما ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رهبران روسیه و چین به صورت مجازی در این اجلاس حضور خواهند یافت. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
نشست دو روزه گروه 20 قرار است تمرکز داشته باشد بر واکسیناسیون علیه کرونا، مقابله با همه‌گیری‌های احتمالی دیگر در آینده، تقویت توسعه اقتصادی و تغییرات آب و هوایی. بحران افغانستان و برنامه هسته‌ای ایران هم از دیگر محورهای گفتگوهای سران کشورهای شرکت کننده در این نشست خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای حضور در این نشست وارد روم شد. علاوه بر جو بایدن، رهبران کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ترکیه و عربستان سعودی هم از دیگر شرکت کنندگان در نشست گروه 20 هستند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، از غایبان فیزیکی این نشستند که تصمیم گرفتند از طریق ویدئو کنفرانس در این اجلاس حضور یابند. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن قرار است با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات برجام گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون هم دیدار کرد و در بیانیه مشترک این دو رئیس جمهوری که کاخ سفید آن را منتشر کرده، جو بایدن و امانوئل مکرون بر سر این موضوع توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد. همزمان با برگزاری نشست گروه 20، برخی تجمع‌های اعتراضی هم در شهر روم برگزار می‌شود. از جمله معترضانی که از رهبران کشورهای قدرتمند جهان خواستار توزیع عادلانه واکسن کرونا برای کشورهای فقیرند. برگزاری نشست جی 20 در روم باعث شده که برخی رهبران جهان در سفرشان به ایتالیا دیداری هم با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان داشته باشند. از جمله جو بایدن که روز جمعه به همراه همسرش به دیدار پاپ فرانسیس رفت. پس از نشست دو روزه جی 20 رهبران ده ها کشور جهان به شهر گلاسکو خواهند رفت تا در 26 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل شرکت کنند. در این نشست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل و نیز شمار دیگری از رهبران جهان حضور خواهند داشت. ایران رسما اعلام کرده که ابراهیم رئیسی به گلاسکو سفر نخواهد کرد، اما هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حاضر خواهد شد. هدف از برگزاری نشست گلاسکو یافتن راهکارهای عملی برای نجات کره زمین از پدیده گرمایش و ازدیاد گازهای گلخانه است و نیز آنچه تغییرات آب و هوایی مخرب نامیده شده، تغییراتی که به باور کارشناسان محیط زیست در آینده این نزدیک در برخی مناطق کره زمین نابود کننده خواهد بود و عاملی خواهد شد برای به خطر افتادن امنیت جهانی و نیز مهاجرت‌های گسترده.
گزارش مهتاب وحیدی راز رو شنیدید در مورد نشست گروه 20 در ایتالیا. در ادامه خبرها، صبح امروز شنبه بر اثر واژگونی اتوبوس در جاده سمنان 3 تن جان باختند و 32 نفر مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این حادثه حدود ساعت 4:30 بامداد رخ داده. رئیس پلیس راه سمنان دلیل واژگونی این اتوبوس را که از گناباد عازم تهران بود، لغزندگی جاده به علت بارش باران اعلام کرد. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 5500 نفر در کشور جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش یافته است. و در خبری کوتاه، در پی ریزش دیوار یک مدرسه در استان گلستان، 7 کودک و 3 مربی مصدوم شدند. سرپرست جمعیت هلال احمر ربیع الله افشانی به خبرگزاری ایسنا گفت که این حادثه صبح امروز شنبه رخ داده و 7 کودک و مربیان آنها از زیر آوار بیرون کشیده شدند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.